حدیث دوم، لو اینا روزها خداست دا. ما یه شهری رفتیم یه مش دیوونه بودن، این اسم هیئتشون دیوانگانه، معروف هم هستن. رئیس این هیئت به من میگو من تو عمرم برای خدا گریه نکرده بودم، امشب گریه کردم که خدا اینقدر ما رو دوستمون داره. حدیث دوم بازم حرف خداست، لو علم المدبرون، اگر اونا که پش کردن به من و رفتن گفتن برو بابا، خدا نیاره یه جوون به باباش بگه برو بابا و بره، اگه نیزه برداره تو قلب باباش فرو کنه باباش راحت تره تا بگه برو بابا. ما وقتی پشت میکنیم به خدا میگیم برو خدا و میریم. اگه اونا که به من پشت کردن و رفتن میدونستن چی رو اصلا، دوستان ما حق داریم به خدا پشت کنیم؟ اصلا ما کیم؟ خدا کیه؟ چیمون به هم میخوره که اینجوری دورمون میگرده؟ منی که از نطفه آفریده شدم امروزم بمیرم تا فردا خاکم نکنن کل خونم رو بو گند ور میداره، آخه من کیم که خدا انقدر تحویلم گرفته؟ ببین اگه آدم اینا رو بفهمه دیگه فکر گناهم نمی کنه. آخه سنخیتی ما با هم نداریم. یه موقع من با یه رفیقی رفیقیم، هم سطحیم، اون میره وزیر میشه، من براش قیافه میگیرم یا برو بابا تو همون فلانی هستی برا ما. یه موقع یه کسی پایین تر هم ما بوده میاد میره بالاتر از ما، ما قیافه میگیریم. اما یه کسی خدای هفت آسمان و زمینه، ما نبودیم او بود، میریم زیر خاک او خداست، خب چه قیافه ای؟ اما ببین خدا چجوری تحویل میگیره گناهکارا رو. اگه خوبای جامعه ما گناهکارای جامعه ما رو عین خدا تحویل میگرفتن یه گناهکار توی این مملکت پیدا نمیکردید به خدا قسم. اما به گناهکار چجور نگاه میکنیم؟ به خودمون چجور نگاه میکنیم؟ چرا شبای قدر تو مسجدا هر چی زجه میزنه هیچکی گریه نمیکنه؟ چون همه آدم خوبی هستیم. حاج آقا من 70 سال از خدا عمر گرفتم، نمازامو خوندم، روزامو گرفتم، خمس دادم، الحمدلله هیچ دینی ندارم، خوبه؟ یه نگاهش میکنم میگم خیلی بده، تو طلبکاری، خوش به حال اون که 70 سال نماز نخونده، روزه نگرفته، خمسم نداده، میاد میگه حاج آقا چه خاکی به سر بریزم، قیمت این آدم از تو بالاتره. تو 70 سال نماز بخونی خود به چه درد خدا میخوره؟ آقا اونا که شب تا صبح زجه میزنن اشکشون تو فرش خوش میشه، نالشون هم تو هوا گم میشه دیگه. شما شب تا صبح اشک بریز، اشک میریزه رو صورتت، رو لباست خوش میشه این اشکت، نالت هم تو 10 متر میره بالا گم میشه، به چه درد خدا میخوره؟ به درد خودت میخوره. ببینید خدا چجور ما رو تحویل میگیره، آدم خجالت میکشه از این خدا. میگه لو علم المدبرون، اگه اونا که به من پشت کردند و رفتن گفتن برو خدا برو بابا و رفتن، میدونستن انی کیف انتظاری بهم، اگه میدونستن من چجوری منتظرم برگردن، خدا نمیشنه تو بیشتر گناه کنی بزنده، تا بگه بذار بیشتر گناه کنه بزنم. اون شب اول گفتم لاتا قدیم بچه نمیزدن، میگفتن گنده میشه، خدا ما رو میشینه که مثلا من بیشتر، آخه من چیم که منو ببره تو آتش جهنم بسوزونه بعد بگه آخش کیف کنه خدا. حالا بریم یه خورده جردا ببینیم چرا قصه پیچیده میشه و قشنگ. اگه اونا که پشت کردن به من و رفتن میدونستن انی کیف انتظاری بهم و شوقی الی توبتهم و چقدر اشتیاق دارم برگردن، چی میشد؟ این چی میشد؟ باید یه مثال بزنم. مادر بسیار حساس داری، شب 10 شب بشه 11 دقیقه بکنه، اون شب یادت میره به مادرت بگی مادر من امشب 4 صبح میام، 10 میشه 11 مادر میاد دم در میشینه، 11 میشه 12 مادر هی میره سر کوچه میاد، میشه 1 مادر میشه اسفند رو آتیش، 2 فشارش میخوابه، 3 4 قش میکنه میخوره زمین. شما 4 صبح میرسی تو کوچه، میره آمبولانس وایستاده در خونه شلوغه، میدوی در خونه میبینه مادر کف حیات افتاده همه دورشن، چی شده؟ میگن چی میخواستی بشه؟ تو دیر کردی مادرت اینجوری شد. تو حال مادرتو در دیر رفتن میبینی. چند تا جوان حضرت عباسی اگه حال مادرشون اینجوری ببینن بعد فردا شب میگن خب دیشب 4 رفتیم قش کرد، امشب 5 میریم که بمیره. داریم جوان انقدر نامرد. خیلی هم ما طلبه ها میترسیم محبت خدا رو به مردم بگیم. نه، مردم اگه محبت خدا رو بفهمن بیشتر گناه میکنن. کی گفته؟ اگه من فهمیدم سید و شهدا چقدر منو دوستم داره میرم راحتتر گناه میکنم. اون ناق میشه تو گلوم، گناه نفسمو بند میاره. خب دیدی مادرت افتاده، حال مادرتو دیدی دیگه، فردا شب مراقبی. حالا خدا داره حالشو میگه. حال خدا از مادر قش کرده بدتره. براتون معنی کنم حدیثو؟ اگه اونا که پشت کردن به من رفتن میدونستن من چجوری منتظرم، حال منو در نیومدنشون میدیدن چه حالی دارم و شوق الی توبتم و چقدر اشتیاق دارم که برگردن. بابا هر کی هستی بیا، هر آن چه هستی بیا، 100 بار توبه شکستی بیا، 1,000,000 بار توبه شکستی بیا، تو بیا من میپذیرمت، من خداتم، دوست ندارم بسوزونمت، حیفی تو، من بهش ساختم که بری توش کیف کنی. خب اگر گناهکارا حال من خدا رو میدونستن چی میشد؟ آقا اول منبر گفتی اگه گناهکارا میدونستن چه خدای منتظری دارن فکر گناه هم نمی کردن. اون حرف غلطه، بریزش دور، حرف غلطه، من غلط گفتم برای که فکر تو رو بیارم تو فضا. ببین خدا چی میگه. میگه اگه گناهکارا میدونستن حال منو و چقدر دوست دارم که برگردن چی میشد؟ لما تو شوقن الی، در جا میمردن و تفرقت، تفرقت تو عرب یعنی ترکیدن و تفرقت اوصالم، میترکیدن به این میگن بند 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 و بند بند پیکرشون از هم متلاشی میشد. اگه گناهکارا میدونستن حال روز من خدا رو که چجوری منتظرم برگردن، سرمونو میندازیم پایین میریم گناه میکنیم هرچی خدا صدامون میکنه. بارا بابا هی میگی این کارو نکن، اون کارو نکن، نبین، نگو، نخور، نرو. خب خدا برای خودت داره میگه، ولی خدا که اینجور نیست که خدا یه سفره بند کنه غذا توش بچینه بعد به تو بگه نخور. اگه لجن باشه میگه نخور، ولی اگر اون غذا سالم باشه خدا میگه بخور، من کیف میکنم، تو عیال منی، تو بنده منی، تو مخلوق منی. بذار فردا شب، پس فردا شب فضای بعدی توبه رو من براتون وا کنم. از خجالت آب میشیم در مقابل خدا. برادرها و خواهرها، تمام اونا که در طول تاریخ به محبت سید و شهدا توبه کردن، همشون، اینا که ما میشناسیم، رسول ترک، مصطفی پادگان، فرج تراب، ابراهیم گردون همت، علی گند، همه اینا به یه چیز توبه کردن. میدونی کی؟ وقتی که یه خبر از محبوبشون بهشون رسید، وقتی یه پیغام از محبوبشون بهشون رسید. رسول ترک که داستانشو همه شنیدید، کسی که تو همین بازار تهران کل سال عرق میخورد دهه محرم 9 شب، این داستانو شنیدید، اما زاویه جدیدشو نگاه کنید، چون ناقل این داستان خودم هم دیگه. 9 شب عرق میخورد، شب عاشورا نمیخورد، تازه شبا میومد تو حیات بازار دهنش آب میکشید، فکر میکرد دهنش آب بکشه دیگه پاکه و میرفت تو. شب عاشورا فقط عرق نمیخورد، اونم میگفت حسین جان عرق خونه بسته است، من عرق ندارم بخورم. دروغ میگفت، تو خونش گالون گالون عرق داشت، به هر رفیق میگفت براش میآورد. اما بهش میگفتن رسول چرا این حرفو میزنی؟ میگفت روز قیامت میخوام هیچ منتی سر سید و شهدا نداشته باشم، سرمو بندازم پایین برم جهنم، رو عشقم حسینو دوست دارم، عرقم نمیتونم بگذرم. شب اول محرم هیئت امنا نشستن دور هم، گفتن این آقا رسول آبرو برای هیئت ما نذاشته، دسته که را میفته میوندار شاخ هیئته، صداش که بلند میشه یا حسین همه میفهمن هیئت ما اسمش عوض شده، میگن هیئت رسول ترک عرق خور. آخه این شد هیئت؟ شب اول اومد تو، گفتن رسول بیا بشین. اومد گفتن آقا رسول یه خواهشی داریم بفرمایید. گفتن دیگه هیئت ما نیا، برو یه هیئت دیگه، نوچم که زیاد داری، پولم که زیاد داری، یه هیئت بزنی یه شبه میگیره. دیدید برای کرکری هیئت میزنیم، برای حال اون هیئت رو بگیریم هیئت میزنیم. برو یه هیئت بزن، هم آدم داری، هم نوچه داری، هم نوکر داری، دورت میگردن، دم در بشین صاحب هیئت. یه نگاه به اینا کرد، گفت ببینم مگه هر گله سگ نمیخواد؟ گفتن چرا؟ گفت چوپون که از سگ سود نمیبره، سگ استخون جلوش میندازن یه سال داره گوسفندا میچرخه. بذار من سگی در این خونه باشم، منو بیرونم نکنید، کجا برم؟ گفتن این گله، این هیئت، این جمع سگ بی حیایی مثل تو نمیخواد. ببین منتظر یه فرصت بود، پشت رو کرد به کربلا، گفت حسین 40 سال توی عرق خونم یه نفر جمع، اما تو میخونه تو حرمتم رو شکستن. رفت خونه، میدونی چرا رفت خونه؟ درو بست، نرفت یه هیئت دیگه، یه هیئت دیگه بزنه. یه سوال اومد تو ذهنش، نکنه امام حسینم مثل اینان؟ نکنه آقا هم بدش میاد رسول ترک عرق خور میره هیئت؟ نکنه اصلا برای آقا فرقی نمیکنه من برم هیئت یا نرم؟ اگه اینه دیگه نمیرم. رفت درو بست، 10 شب گریه کرد که آیا برای حسین فرقی داره یا نداره؟ برای که فرقی نداره. ما که قربون امام حسین برم، چه کرده واقعا؟ 10 شب در خونه رو بست، منتظر یه خبره، منتظر یه پیغامه. بچه ها این شبا که میاید روزه منتظر یه پیغام باشید. همین شبا امام حسین زهیر رو به دام انداخت. شاید من و تو هم زهر شدیم، شاید من و تو یک شبه به امام حسین. همین امشب اراده کنه امام زمان، امشب میریم خیمه آقا میشینیم با آقا گریه میکنیم. زهر یه لحظه زهر شد، زهری که میگن عثمانی مذهب بود، من قبول ندارم، اما نسبت به مولای خورده دلگیر بود. برگشت، ما که دلگیر نیستیم از سید و شهدا، ما بهتر برمیگردیم. شب دهم سحر دید در میزنن، در رو وا کردید، 7 تا هیئت امنایی وایسادن. بله، گفتن آقا رسول ببینم هیئت. شب دهمه، صبح دهمه، دیگا رو بار گذاشتیم، دسته رو داریم آماده میکنیم، 2-3 ساعت دیگه مردم میان، باید دسته را بندازیم. یه نگاهشون کرد، گفت شما مرد اومدن نبودید، چرا اومدید؟ گفتن چیکار داری؟ گفت تا نگید فایده نداره. 7 تا گفتن رسول، ما 7 تا تو خونه هامون یه خواب دیدیم، در خونه تو هم به هم رسیدیم، تو برای چی اومدی؟ تو دیدیم 7 تا یه خواب دیدیم. خواب چی دیدیم؟ خواب دیدیم شب عاشوراست، خیمه سید و شهدا برپا، خیمه یزیدیا برپا. گفتیم بریم آقا رو یاری کنیم، سمت خیمه سید و شهدا رفتیم، این گوشی خیمه رو زدیم بالا، یه سگ با صورت تو دنبال ما کرد، از خواب پریدیم. گفتیم خاک بر سرمون، 60 سال نوکریم، هنوز سگ در این. ببین میگیم سگ، بچه ها ادب وفای سگو میگیم، ما جا دیگه نریا. سگ یه استخون جلوش بذاری تا یه سال دم میبینه دم تکون میده. رفیقا پا رفاقتتون وایسی، من خدا خواستم تو رفاقت مثل سگ باشم. رفیق بعد رفیق با چنگ و دندون نگه داری، 20 ساله با یه نفر رفیقی، سر یه اتفاق میریزی همه چی رو به هم، آبرو طرفو میبری. من میشناسمش، من باهاش زندگی، نگو خرابش نکن. تو فهمیدی این آقا آدم بدیه؟ مردم نمیدونن، منو چشم مردم نندا، من نوعی حالا فرق نمیکنه. رفیق گفتن آقا رسول همچی خوابی دیدیم، همچین سر میکوبید به این کنده در، میگفت حسین من نمیدونستم تو رسول ترک عرق خور رو هم دوستش داری، من نمیدونستم برا تو مهم تو نیست، من نیستم، بابا 10 تا بچه داره، مثال میزنم که جا بیفته بحثم، بابا 10 تا بچه داره، 9 تاش نماز شب خون، 1 کیش گم میشه، بابا پیر میشه، زمین گیر میشه، دق میکنه میمیره. بابا حق داره برای بچه گم شدش دق کنه؟ خدا حق نداره؟ بابا ما تو خونه همون یه روز نریم خونه مادرم، حق داره مریض بشه؟ سید و شهدا حق نداره ما رو وقتی نمیبینه تو بین بچه هاش فلانی چرا امشب نیومد؟ به امام حسین جوونا هر شب که نمیتونید بیاد جای خالیتون رو سید و شهدا میبینه، امام زمان میبینه، دعاتون میکنه که فردا شب بیاید. شما بچه ها، شما از بچه ها محبتی که ولی خدا و خدا به شما داره، اگه این بحث رو بخوام برم جلو سه شب بعد میگم خدا چجوری دوستمون داره، مخ تعطیل میشه، عقل میپره. یه پیغام از محبوب رسید، رسول ترک تمام عمرش توبه کرد، دیگه لب به عرق نزد، گریه هاش زبون زد، ناله هاش زبون زد. وقتی از دنیا میخواست بره به داداشش گفت منو ببرید قبرستون قمنو، همون جایی که الانم آسد جواد زاکر رحمت الله علیه کنارش دفنه. گفت داداش من که مردم جنازه‌مو ببرید قم، قبرستون قمنو خاک کنید. گفتن این چه وصیتیه؟ آخه قم چرا؟ ما تهرونیم. تازه قبرستون قمنو هم قبرا همه صاحب داره، شناسنامه داره، قبر خالی نداره اونجا. خب کجا ببریم خاکت کنیم؟ گفت خود ارباب درست میکنه، شما فقط جنازه منو ببرید، خود ارباب درست میکنه. میگه جنازه‌شو برداشتیم، بعد 20 سال توبه از دنیا رفت، محله به محله بزرگا، اون روزا مثلا مصطفی پادگان ها بودن، 7 لات بزرگ تهران زیر تابوت اینو گرفتن با نوچا به هم دادن تا سوار وانت کردن و تابوتو بردن سمت قم. داداشش میگه رسیدیم قبرستون قمنو، چیکار باید بکنیم؟ دیدیم یه جوان وایستاده اونجا، اومد جلو، آقا صاحب این جنازه کیه؟ گفتم برای چی؟ گفت رسول ترکه. گفتم آره، شما کجا میدونی؟ گفت سه بار سید و شهدا اومده به خوابم. پشت قبر تو بده به این نوکر ما، به این گریه کن ما، من جای قبر دارم، من تو بهشت یه خونه بزرگ بهت میدم. بابا امام حسینه. یه جمله بگم رفیقا، قدر رفاقتتون رو بدونید. ظهر عاشورا آقا صدا زد، ابل فضل بیا، اومد گفت داداش بگو کسی شمشیر نزنه. گفت آقا برای چی؟ فرمود آفتاب تو چش دشمن هست، نامردیه آقا، اینا همشون نامردن، 30,000 تا اومدن. نه ما نمیتونیم، داداش بگو جنگو عقب بندازن، آفتاب یه افق بره بالاتر. به به، اینا رو از سید و شهدا یاد بگیریم. برادر حالا که رفتم تو این فضا یه مثال دیگه بزنم، عبیدالله اومد، من تازه فهمیدم که سید و شهدا تو قتلگاه یه جمله فرموده، این جمله مال ماست. اگه دین ندارید آدم انسان باشید. خیلی این جمله مشق امروز ماست که هر شب باید 1,000 بار بنویسیم. مرد باش، به دین ربطی نداره. که عبیدالله حرومزاده اومد تو خونه هانی، هانی با مسلم هماهنگ کرده بود که من یه جوری میشینم رو بستر بیماری که عمر صد مقابل من بشه، عبیدالله رو من بشینه، شما پشت پرده، من یه صرفه که کردم بیا بیرون از پشت بزن عبیدالله رو دونیم کن. خب باش، هانی نشسته، عبیدالله اومده، هنوز کسی کربلا هم نرفته ها، هنوز امام حسین از مکه هم شاید راه نیفتاده باشه. مسلم رو پشت پرده، عبیدالله نشست رو به هانی، هانی هی صرفه کرد نزد، نیومد بیرون. بعد ساعتی عبیدالله رفت، اگر مسلم میومد از پشت این حرومزاده رو دونیم میکرد کربلا اتفاق نمیافتاد. اما ببین پا چی کربلا کربلا شد. وقتی او رفت هانی گفت چرا مسلم نزدی؟ گفت هر چی تو سیره امیرالمؤمنین نگاه کردم که مهمون رو دعوت کنی و از پشت بتونی بزنیش ندیدم. یعنی سید و شهدا کشته یک جوان مردی مسلم شد، ناموسش به اسارت رفت، تا اینجا وایستاده پای یه جوان مردی. ما ها چجوری با رفیقامون؟ حالا من بحث رفاقت نمیخوام، دلم پر بود. با داداشت رفیق باش، داداشت زمین خورد تکگاش باش، بلندش کن. داداشی رفته، برادری رفته، خواهری رفته، داداش برای خواهرش فقط غیرت داره. مود بیرون باشه موتو میکنم، حرف بزنی. خب این خواهر رفاقت هم میخواد یا نمیخواد؟ داداش یه بار با خواهرت برو مشهد، یه بار با خواهرت برو قم، یه بار با خواهرت برو بگرد، خواهرتو سوار ماشین کن، خواهر بریم یه دور بزنیم. کردیش توی خونه، بعدم میگی بیرون نیا، دست به تلفن هیچ کار نکن، رفاقت هم باش بکن. داداش داریم 6 تا طبقه آپارتمان داره، داداش مستاجره، این چه داداشیه؟ اگه دین ندارید مسلم آدم باشید. این یعنی همین که دردمون یکی بشه، ماهیتی ها قصه هامون یکی بشه، غمامون یکی بشه. چی داشتیم میگفتیم؟ تمام اونا که تو تاریخ توبه کردن، وقتی توبه کردن که یک پیغام از محبوب بهشون رسید، توبه کردن، پاک شدن، جنسشون عوض شد. اگه ما از محبت خدا به خودمون خبر داشتیم برادرا، نه گناه میکردیم نه فکر گناه. تو همین تهران خیابون آشتیانی یه جوون رفت جبهه، رفیقاش میگفتن این آقا که اومد جبهه ما نمیشناختیمش. شیخ گردان میگه این چفیه میبست دور گردنش. میدونید که تابستون تو اهواز اون منطقه خوزستان میگن 50 درجه، 65 درجه گرماست. ما گاهی مثلا با زیر پوش تو چادر دیگه، بیابون چادر زدن دو کوه نمیدونم. شما چفیه رو خیس میکردیم، این دفعه رو صورتت که بخوابی ظرف 1 دقیقه چفیه خوش میشد. اما این چفیه میبست دور گردنش، یقه رو تا اینجا میبست، آستینا تا اینجا. هیچ وقت هیچکی ندید این وضو بگیره، هیچ وقت هیچکی ندید این مثلا غسل کنه. با بچه‌ها گردان بره حمام بیاد، گردانی میبردن دیگه. یه روز شیخ گردان رو کرد به این جوان، گفتش که تو اصلا اهل نماز هستی؟ زور که همه با زیر پوشن، تو یقت هم وا نمی‌کنی چفیه، ولی ما هیچ وقت ندیدیم یه بار وضو بگیری. تو نیاز به غسل نداری جوان؟ هفته یه بار ما میریم تو به ما نمیای. توهین کرد به این جوان. جوان هیچی نگفت. یه روز مونده به عملیات، بعد از ظهر اومد روحانی گردان آورد از خیمه بیرون، گفت بیا کارت دارم. بردش بیرون گردان، میگه دیدم این چفیه رو وا کرد، این پیرن رو که کند، دیدم وای از این بالا گردن همینجوری عکس زنهای عریان، خال کوبی شده رو کمر بازو شکم. گفت تمام بدن من خال کوبی شده است. من یه رفیق داشتم جبهه شهید شد، جنازش آوردن، من رفتم بالا سر تابوتش، گفتم به خودم مشتی، از تو خوشگلتر، از تو زرنگتر، از تو جگردارتر، رفته برای مملکت خون داده، وایستاد اینجا مزاحم ناموس مردم میشی. توبه کردم، اما اگه اینا میخواستم عمل کنم ماها طول، سالها طول میگیرید. اومدم جبه، روم نمیشه جلو این بچه ها این چفیه رو وا کنم ببینن من کی بودم. و تو به من میگی اهل دین نیستی، اهل نماز نیستی، من چه کار کنم؟ گرفتار شدم. دیدم عجب. گفتم راستی اگر شهید شدی، خب تو جبهه کسی شهید چه غسل نمیخواد، اما تو جبهه مجروشه، بیا تو عقبه شهید چه غسل میخواد. اگه تو جبهه مجروش شدی رفتی عقبه به شهادت رسیدی، جنازتو بردن تهران تو غسالخونه تهران، خب اونجا همه نگاه میکنن. حالا شیشه گذاشتن، قبلا شیشه هم نداشت، همه نگاه میکنن این بدن تو که این همه خالکوبی و اینا. یه آه کشید، گفت خدایی که تو دنیا آبرومو نبرده، بعد مرگم هم آشیخ آبرومو نمیبره. این حرف زد، رفتیم عملیات، عملیات تموم شد، برگشتم گردان. شب دیدم که مسئول تعاون، مسئول بخش شهدا اومد اتاق خیمه ما، آقای فلانی. گفتم خودمم. گفت یه جنازه رو تحویل من دادن که این جنازه دیشب یا پریشب تو عملیات یه جوان عرق خورده اون شکلی، ببین به کجا رسیده. شب عملیات یقه مسئول تعاون رو میگیره، میگه جنازه منو میارن تحویل تو میدن این شکلی.
جنازه هم نفرستی تهرونا، اول برو این شیخ رو بیار بالا سر جنازه هم، یه حرفی به این شیخ بزن، بعد جنازه من رو ببر تهران.
میخوام ببرم بالا سر این جوون. فهمیدم کیو میگه. رفتیم تو تاون سالن سوله بالا سر جنازه، در تابوت و برداشت موشنبا و کفنا زد کنار، دیدم یک جنازه که از موی سر محاسن هیچی نمونده، از پوست سر تا نوک ناخونا 10 سانت کنه زیر پوست سوخته و چزقاله شده. گفت به من گفته بهت بگم، دیدی خدا آبرو نبرد؟ دیدی؟ امشب شب کریمه، شب پسر کریمه. اما من چون میدونید روزه عبدالله یه روزه‌ای که هر کی شروع کرد بعد بره قتلگاه، من میذارمش برای آقا کل روزه عبدالله رو براتون بخونه. من میخوام یه فضای دیگه آروم آروم ببرمتون کربلا. ایشالله فردا شب من چون روزه قاسم و روزهای بعدی دامنه داره و میشه زیاد با هم میخونیم، من مفصلشون مفصل میخونم. یه جمله از عبدالله بگم که حال هواتون، بعد اون روزمو بخونم. شب عاشورا داداشه دیگه، یه نگاش به قاسم بود، یه نگاش به سید الشهدا. قاسم پا میشه حرف میزنه، یه دفعه دید قاسم پو شد. حالا فردا شب کار داریم، رجز براتون بخونم کیف کنید. پو شد، عبدالله نگاه میکرد چه کیفی میکرد، چه کیف. داداش یعنی آبرو برا خونواده ما تو کربلا آورد. غروب عاشورا، چون از عبدالله بیشتر این دوتا جمله نمیخوام بگم، چون میگم بعد کار سخت میشه بخوام شروع کنم، نمیتونیم چون نمیشه جایش رها کنم، من حیف میشه روزه. غروب عاشورا وقتی دید قاسم و حسین داره میاره، گفت آخ کمرم، تازه فهمیدم عموم حسین مدینه زیر تابوت بابام چی کشید، من الان داغ برادر دیدم. به به، چه سلهی بده امام حسن، کنیزه یک گل، یک گل از بغل چوب کند داد دست آقا. آقا فرمود آزاد، امشب برا عبداللهش گریه کنی حسن چی بهتون میده؟ اما من نمیخوام اینجا برم، میخوام آروم آروم براتون روزه بخونم یه جای دیگه، اما با اونجا میرید قتلگاه ایشالله. خدا بهتون رحم کنه، وسط دهه باید برید قتلگاه. چه کرده ای؟ پیغمبر خدا اومد خانه زهراش. یا صاحب الزمان مدد کن، سینه یاری نمی کنه، خودت مدد کن. پیغمبر خدا اومد خانه فاطمهش، دید فاطمه داره خمیر آماده میکنه، دست زهرا تو خمیراست، خمیر رو داره ورز میده آماده میکنه. بابا دختری کنار دختر نشست، حال و احوال خیلی حرفا زدن. یه دفعه بیبی فرمود بابا آتش دارم برام آب بیار. بابا دوید ظرف آب کرد آورد گذاشت رو لبهای بیبی، بیبی میل کرد. بابا ممنونتم. بابا نشست، لحظاتی دیگه گذشت، دوباره گفت بابا آتش دارم. دوباره بابا رفت آب آورد. چند لحظه گذشت دیگه روش نشد بگه بابا تشنمت. بابا از روزی که به این بچه باردار شدم همش آتش دارم، هرچی آب می نوشم رو آتش نمی کنه. بابا حسن رو که داشتم اینجور نبودم، اما نمی دونم این بچه چرا اینجور می کنه.
ناله میخوام جوونا، قربون ناله هاتون، چون شبا بعد سخت میشه، نمیخوام این شب سخت روزه بخونم. و حالا شبا بچه دیگه کاری نداریم که. بابا شروع کرد گریه کردن اما هیچی نگفت رب. فردا اومد هر رو پیغمبر می اومد دیدن زهرا، فرمود روزی زهرا رو نبینم خوابم نمیبره. اومد تو خونه بی بی دید بی بی زانو بغل گرفته، های های گریه میکنه چی شده دخترم، بابا تازه امروز فهمیدم چه خبره بابا، امروز این بچه میگه انالتشان، مادر با لب تشنه. اه با ناله کن من روزه بخونم. آفرین. روز بعد پیغمبر اومد دید زهراش داره گریه میکنه، امروز چی شده؟ گفت بابا امروز میگه انا المظلوم انا الغریب. یه روز دیگه اومد ایوای 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 دیدم زهرا داره داد میزنه، بابا حسینمو چجور میگوشد، امروز میگه انا المظلوم حسین. آه من به شما نگاه میکنم روزه میخونم، آروم آروم دارم گرمت میکنم. بذار امشبم یه جمله مادر بگیم، را دور نمیره مادر دیگه، حضرت زهراست. یه نمکی بریزه روی سرام، یه خاکی بریزه، چادر خاکیشو بتکونه، انشالله خوب بشه. لحظات آخر مادر فرمود زینبم بیا مادر، اومد کنارش نجز مادر دو تا بخچه از بیار آورد. مادر من دزدم دیگه توان نداره، تو این بخچه رو واکن واکن. مادر یه گردن بند توشه مال توزی. مادر وقت دروسید نیزم زینب ای وای، مادر جمون بمیره بچه ها بیچاره میزن. اما مادر این کفن رو واگان، این بخچه رو واگان وا کردم. گفت زینبم چار تا کفن تو این بخچه.